بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيت المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، ارباحنا لتراب مقدمه الفدا. اولا این ایام انشاءالله برای همه برادران و سروران بزرگوار مبارک باشد. انشاءالله که خداوند به همه عزیزان سلامتی بده و تندرستی و توفیق بیشتر، و انشاءالله که خداوند شر این ویروس و این وبا را از همه دنیای بشریت انشاءالله دور بگردانه. انشاءالله که خداوند اوضاع مملکت و مردم رو هم به بهترین وجه سامان ببخشد، و انشاءالله کسانی هم که توی این بلا و مصیبت کرونا آسیب دیدن انشاءالله خداوند به بهترین وجه برای همشون جبران بکنه انشاءالله. خب الان الحمدلله یه مقداری وضع بهتر شده، سو انشاءالله دیگه کم کم هم درسای حوزم به روال سابق و اون شور و نشاط قبلی انشاءالله برمیگرده. من حالا اول یه چند جمله رو میخوام عرض کنم، ولی در حضور برادران و سربران و بزرگوار خودم، استادان عزیز و بزرگوار و مسئولین محترم این حوزه علمیه بیادبیه، و اگر که آقایون دیگه فرمایش می‌فرمودن من استفاده می‌کردم خیلی برای من بهتر بود، ولی خب حالا یه چند جمله را من بی‌ادبی می‌کنم عرض می‌کنم. اول من از همین اینجا عرضمو شروع کنم که مثل مثلا دیروز یا پری روزی سال روز ولادت حضرت، سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم بوده، که حالا این یه جمله عرض بکنم. حضرت معصومه سلام الله علیها تقریبا 17 روز توی قم تشریف داشته، یعنی از روزی که تشریف آورد تا روزی که به شهادت رسید 17 روز، و شهادتشون یا رحلتشون هم 10 ربیع الثانیه، علل قاعده 23 یا 24 ماه ربیع الاول ایشون به قم تشریف آورده، یعنی مثلا مثل دیروز یا پریروز. حضرت معصومه سلام الله علیها با یک کاروانی حدود 70 نفر از برادران و برادرزادگان و اقوام و خیشان خودشون از مدینه حرکت کردند که تشریف بیاورند به ایران و بروند به خراسان. امام رضا سلام الله علیه یک کسی رو فرستاد از خراسان به مدینه که برو خواهران و برادران منو بگو تشریف بیارن، و به قدری تعجیلی هم بود که حتی به قول امروز کروکی یا نقشه خونه اینها رو هم امام رضا علیه السلام کشید، فرمود میرید مثلا مدینه این خیابون این کوچه خونشون آنجاست، اینها رو بگو بیاد. اینها حرکت کردن. حضرت معصومه وقتی تشریف آورد به کوفه، به کوفه یعنی همین مثلا حدود بصره و جنوب عراق، به این جاها که رسیدند یهودی ها تصمیم گرفتند حضرت معصومه رو شهید کنند. یک کسی هم بوده به نام ابو سرایا، این ابو سرایا خیلی تلاش کرد که حضرت معصومه رو بکشه، حتی یه چند تا زن رو استخدام کرده بود که این زنها تو قضای حضرت معصومه سم بریزند. توی کوفه موفق نشدند که این کارو بکنند. حضرت معصومه فهمید که یه توطئه‌ای هست، یه نقشه‌ای هست و یهودی ها دارند این کارو میکنند. حضرت معصومه تشریف آورد به بغداد. توی بغدادشون بازار بغداد تو دست یهودی ها بود، یعنی اصلا نبز بازار مسلمان ها تو دست یهودی ها بود، و حضرت معصومه و برادرهاش که تو این کاروان بودن اینا همه جا این صحبت ها رو میکردن که مردم، بازار مسلمان ها نباید تو دست یهودی ها باشه، گوشت حرام میفروشند، شراب میفروشند، فلان میکنند، ربا میخورند. این رباخاری رو خیلی حضرت معصومه تاکید کرده تو فرمایشاتش. اینا آخرش تا کار به اینجا رسید که توی بغداد یه شبی حمله کردند یهودی ها به این کاروان حضرت معصومه، و یه کسی به نام یونس ابن عبدالرحمن این خیلی تلاش کرد در حفظ جان حضرت معصومه. به هر حال یهودی ها توی بغداد نتونستن حضرت معصومه رو بکشند، اما چند نفر از برادران حضرت معصومه اونجا شهید شد. بعدش حضرت معصومه از بغداد تشریف آوردن به ایران از مسیر کرمانشاه و همدان و ساوه و قم. همه جام تو این راه یهودی ها دنبال این کاروان بودن که یه جای اینا رو گیر بیاندازند و این کاروان رو بکشند. تا نزدیک این قم، همین آوه، روستای آوه که بین قم و ساوه است، اینجا درگیری شد بین این کاروان حضرت معصومه و اون یهودی ها. چیزی حدود 70 نفر از این برادران و برادرزاده ها و خیشاوندان حضرت معصومه شهید شدند همین نزدیک قم آبه. حضرت معصومه تو این درگیری که این جنگی که پیش اومد آسیب دید که احتمالاً مسموم شد. احتمالاً وقتی که از آوه تشریف آورد به قم، خب شاید یک روز راه بیشتر نبود، وقتی تشریف آورد به قم دیگه مریض بود و این میدون میر خیابون چارمندون اونجا محل سکونت حضرت معصومه بود. 17 روز اینجا مداوا میکردند و ایشونم عبادت میکرد و به هر حال توی 17 روزم روز به روز ضعیفتر و ضعیفتر تا حضرت معصومه به شهادت رسید. اون موقعی که حضرت معصومه به قم تشریف آورد، توی قم اکثریت مردم زرتشتی بودند و معبد آناهیتا توی قم بود، معبد زرتشتی ها توی قم بود و قم اون زمان رو هم بهش میگفتن جبل، منطقه جبل. مقصودشون رو از جبل، از اصفهان بگیرید تا قزوین، از کاشون تا ساوه و همدان، اینا همه رو میگفتن قم، به این منطقه میگفتن جبل. اینجا معمولا زرتشتی بودن، بعضی اون قسمت ها هم سنی نشین بود. حضرت معصومه که تشریف آورد، شیعه بود توی قم اما خیلی خیلی اندک بود، حضرت معصومه که تشریف آورد مردم به قدری استقبال کردند و خونه هاشون و زمین هاشون و باغشون و اینا را همه را بنا کردند وقف حضرت معصومه بکنند. اینجایی هم که الان حرم مطهره، اینجا رو بهش میگن باغ بابلان. این باغ بابلان صاحب این باغ، این باغ را وقف حضرت معصومه کرد و حضرت معصومه که شهید شد توی این باغ دفنش کردند و بعد از اونم دیگه سادات را اینجا دفن میکردند. مثلا اگر یک کسی غیر سید بود و از دنیا میرفت، توی اطراف حضرت معصومه توی این باغ بابلان دفن نمیکردند، میگفتن فقط سیدها را اینجا دفن مون. به هر حال حضرت معصومه سلام الله علیها 17 روز بیشتر توی این شهر نبود، ولی حضرت معصومه که آمد تشیع به این منطقه اومد و دیگه تقریبا تمامی این زرتشتی هایی هم که توی قم بودند بعد از حضرت معصومه این همه مسلمان و شیعه شدند. وقتی که حضرت معصومه تشریف آورد، با اینکه یه 2 هفته بیشتر اینجا نبود و شهید شد، ولی به دنبال حضرت معصومه از کوفه علمای شیعه حرکت کردند، تشریف آوردند به قم. یعنی حضرت معصومه که اومد به دنبالش بزرگان شیعه بنا کردن بیان قم، به اینجوری شد که یواش یواش قم شد محل فرهنگ اهل بیت، حرم اهل بیت یا مثلا این چیزا. امام صادق علیه السلام قبل از آمدن حضرت معصومه به قم خبر داده بود، مردمم این آمادگی رو داشتن. این راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها. ولی حالا اون مطلبی هم که میخواستم عرض بکنم حالا همینجا عرض میکنم. ببینید حضرت معصومه سلام الله علیها، خب اولا نام مبارکش از حضرت ستی، حضرت ستی فاطمه معصومه. ستی جزء اسم حضرت معصومه است که ایشون که اومد، مثلا الان میدونید که این تو این ذریح حضرت معصومه 4-5 تا دختر امام هست. یکیش حضرت معصومه است، یکی مثلا دختر امام جواد، دو تا دختر امام هادی، یکی دختر امام حسن عسکری، یا مثلا دختر موسای خزرج. اینا همه داخل همین ذریح حضرت معصومه، یعنی اینا همه دنبال حضرت معصومه بعد اومدن به قم. حضرت معصومه خود با اینکه 27 سال یا 28 سال بیشتر عمر نکرده دیگه حضرت معصومه، ولی توی همین مدت عمرش خب ایشون یک کتاب داره، مسند فاطمه معصومه، نوع احادیثی هم که حضرت معصومه از اهل بیت نقل کرده، نوعا احادیثش درباره قدیر و ولایت امیرالمومنین علیه السلام. یعنی حضرت معصومه خودش راوی حدیث بود، محدث بود، کمان که فرزندان امامان دیگر هم بودی که حال بعدی اشاره خواهم کرد. حضرت معصومه دختر امام موسی بن جعفره. امام موسی بن جعفر علیه السلام این مدتی که توی زندان بود، شما های همیشه شنیدی که امام تو زندان عبادت میکرد و نماز میخوند و از این حرفا، خدا لعنت کنه این هارون رشید و سندی بن شاهک، اینا امام موسی بن جعفر که تو زندان بود، یه این قلابایی رو دیدید که مثلا مثل چی بگم، لنگر کشتی رو دیدید چجوریه؟ لنگر کشتی یه تیغ چند شعبه اینجوریه که میفته کف دریا، همین که هر طرف بکشی فرو میره گیر میفته، کشتی رو نگه میداره اینجور از چند طرف. یه قلابی اینجوری گذاشته بودن تو دهان امام موسی بن جعفر که این همین که بخوای قلاب بکشی بیرون از همه طرف فرو میره تو دهان و سقف دهان و پای همه چی دهانو میگیره. یعنی این کارو کرده بودن که حتی امام نتونه دعا بخونه، نتونه ذکر بگوید. امام تو زندان هم غیر از اینکه دست و پاش قل زنجیر داشت، دهانش اینجوری قل توش بود. ولی امام موسی بن جعفر با این شرایط توی زندان کتاب نوشته، تو زندان کتاب نوشته، کتابش هم الان هست. اسم کتابش اینه، مثلا مسند ابراهیم مروزی، منم ترجمهش کردم چاپ شده، همین مسند ابراهیم مروزی. این کتاب امام موسی بن جعفر توی زندان. بعد وقت بینید در نظر بیاره امام موسی بن جعفر سلام الله علیه تو زندان کتاب می نویسه، دخترش حضرت معصومه سلام الله علیها قلم به دسته و کتاب می نویسه، بقیه فرزندان امام موسی بن جعفر هم همینطور. امام هشتم سلام الله علیه چقدر کتاب نوشته. امام عسکری پدر امام زمان علیه السلام عمر مبارکش خیلی نبوده، شاید مثلا فرض کنید که 20-30 سالش هم نشود. امام عسکری علیه السلام توی این مدت عمرشون یه تفسیر قرآنی نوشته 20 جلد یا 21 جلد، یه درس تفسیرم داشته که اون که تقریرات امام علیه السلام رو نوشته 120 جلد نوشته، یعنی چیزی حدود 141 جلد کتاب امام عسکری علیه السلام در تفسیر قرآن داره. عمر مبارکش هم چقدره؟ از خیلی از ماها که حال مکردی خیلی عمر زیاد شده، از خیلی از شما هم عمر مبارکش کمتر بوده و اینقدر کتاب نوشته امام عسکری علیه السلام. یعنی امامانمون علیه السلام همه عالم بودند، درس می گفتند، درس می خوندند، کتاب می نوشتند، کتاب تصحیح می کردند. این روش همه امامانمونه علیه السلام. امام دهم علیه السلام اینجوری بود، دیگران کتاب می نوشتن می دادن به امام اسکر، به امام دهم، امام هادی، ایشون کتابو می برد خونشون مطالعه می کرد، بعد می آورد می گفت که اینجاهاش غلطه اینجاهاش درسته. خیلی از این کارا کرده امام دهم علیه السلام. به هر حال یعنی اینا برای، یا مثلا حتی فرزندان اماما که اینا فرزندانشون که مثلا اوناشون که امام نبودن، سید الشهدا علیه السلام مثلا دختری داره سکینه یا سکینه، این اصلا معروفه، به قدری مثلا تو ادب و ادبیات به قدری قوی بوده که هر کسی که یه شعری میگفت میخواستن ببینن این شعرش درسته یا غلطه، سجع و قافیه و محسنات بدی او رعایت کرده یا نه، میگفتن ببرید پلوی بنت الحسین، اشعارشون رو میآوردن، دختر امام حسین شعرها رو نقد میکرد، میگو این شعر مثلا دقیقه، این شعر سرقته، این شعر مثلا از نظر ادبی خیلی خوبه. دختر امام حسین علیه السلام تو ادب اینقدر قوی بود که حتی از بعضی از شام بلند می شدن می رفتن برای نقد اشعار خودشون می رفتن به مدینه که دختر امام حسین علیه السلام شعرشون را بررسی بکنه که اعتبار داره یا نه. به هر حال امامان علیه السلام این طوری بودند. و حضرت زهرا سلام الله علیها یه وقت به خادم خودش فرمود که برو تو اون اتاق، یه صندوقی هست تو اون صندوق یک رقعه ایه، من چیزی نخی دورش بستم، اون رقعه رو یه حدیث توش نوشتم اونو بیارش. اسما رفت سر صندوق و برگش اومد گفت یا بنت رسول الله من صندوق رو گشتم هیچی توش نبود. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که وای به حالت اگر گم شده باشه، اون حدیث پدرم بوده من نوشتم. بعد خود حضرت زهرا بلند شد رفت سر صندوق گشت پیداش کرد، پیدا کرد، بعد یه پارچه بود یه حدیث توش نوشته بود. بعد حضرت زهرا به این کنیزه فرمود که من این حدیث را بیش از دو فرزندم حسن و حسین دوست دارم. حالا دو فرزندش حسن و حسین چقدر عظمت دارند. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها خودش قلم به دست بوده می نوشته کلمات پدرش را. امیرالمومنین جو وقت ارزشش هم اینقدره که یه نوشته رو میگه به اندازه دو تا بچه‌م یا بیش از دو تا بچه‌م دوست دارم. امامانمون علیه السلام همین اینطوری بودند و اهل بیت علیه السلام همینجور اهل علم و اهل کتاب و درس و بحث و مناظره و این حرفا. اینا رو برای گفتم که یعنی ما باید روز به روز درس بخونیم. این دوستانمون بینید الان این عزیزانی که اینجا تشریف دارن از خود مدرسه و استادان مدرسه و کارمند مدرسه و هر چی تو مدرسه است، چه کار اداری باشد و غیر اداری، اینا همه برای اینه که خدمت بکنن به شما، زمینه فراهم کنن که درس بخونیم. یه زمانی بر این قوم گذشت و بر این حوزه علمیه که افرادی مثل امام یا آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی، اینا وقتی میخواستن درس بخونن قبل از طلوع آفتاب از شهر میرفتن بیرون تو بیابونا زیر آفتاب یا زیر درخت ها مینشستن مطالعه میکنن، شب برمیگشتن میومدن. یه زمانی اینجوری و اینا اینجوری درس خوندن و به این درجات رسیدن مثل امام و آیت الله گلپایگانی و اینها. یه زمانی اینجوری بود که من دقیقا یادم اون ساله که من اومده بودم اینجا قم، طلبه ها تو کوچه ها میگشتن پوست هندونه، اون موقع رسم اینجوری بود هر که هندونه میخورد پوستش رو میگذاشت در خونه. بعضی طلبه بودن میومدن همین پوست خربوزه ها پوست هندونه رو جمع میکردن میبردن میشستن میخوردن و درس میخوندن. فراوان بودن که همین کتاب انوار و نومانی سید نعمت الله جزایری نگاه کنید که چقدر بودن که طلبه ها مثلا زیر نور مهتاب مطالعه میکردن، زیر مهتاب چقدر طلبه های می رفتن زیر چراغ های خیابون می نشستن مطالعه می کردن، چون پول نداشتن تو خونشون یا تو اتاقشون. بعضی ها بودن می رفتن زیر چراغ هایی که دیگران تو دستشویی ها گذاشتن، اونجا می نشستن مطالعه می کردن. اینجور چیزا بر حوزه گذشته، یعنی یه زمانی که هیچ امکاناتی نبود و با این نبود امکانات درس می خوندند و کتاب می نوشتن. حالا الحمدلله خدا رو شکر، حالا اینقدر امکانات خیلی کمه، با همین مقدار کم خیلی هم کار شده، حوزه خداییش خیلی خدمت کرده، ولی باز جای کار بیشتره. واقعا کسی که امروز و دیروزش مثل هم باشه ضرر میکنه. روزی بر ما نگذرد که مطالعه نکرده باشیم، روزی بر ما نگذره که کتاب نخونیم، قرآن نخونیم، دعا، زیارت، توسل نداشته باشیم. یه برنامه‌ای بگذاریم برای خودمون، برای اینکه هم ارتباط با اهل بیت و زیارت حضرت معصومه اینا رو همیشه داشته باشیم. هرچی میشه به حرم بروید، از معنویت حضرت معصومه فراوان استفاده کنید، خیلی برکت داره. امام خمینی رضوان الله علیه یه جا فرموده که من هرچی دارم از نماز شب و زیارت حضرت معصومه دارم. آیت الله نجفی مرعشی مرجع تقلید بود، روزی 4 بار میرفت زیارت حضرت معصومه، روزی 4، هر روز 4 بار. خلاص حضرت معصومه رو این امامزادگان توی قم رو قدر بدونیم، مفاتیح و دعا و زیارت و توسل و اینا اصل، از اینا کمک بگیریم برای درس خوندن، و انشالله که آینده خیلی خوبی هم خواهید داشت. انشالله بهترین مسیر راه خدمت به امام زمان علیه السلام. انشالله خدا کمک میکنه. دو ولی باز تأکید میکنم هرچی بیشتر از این اساتید و سروران استفاده کنید. من عرضم تمام، ولی در پایان عرایزم اولا از همه طلبه های عزیز، چه مبتدی باشد و چه منتهی باشند، از همه صمیمانه تشکر میکنم و قدردان شما هستم و انشاءالله که خدا توفیق بده بیشتر درس بخونیم. از همه کسانی هم که توی این حوزه خدمت میکنند، اساتید و سروران بزرگواری که وقت گرانبهاشون رو صرف تدریس برای شما میکنند، و مسئولین محترم مدرسه، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی کیوانی عزیز، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی ساکت، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی سنایی، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی موسوی، البته دو تا حاجی موسوی، و حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی حسن زاده، سرور بزرگوار حجت الاسلام المسلمین حاجی مهربان، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی سعیدی، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی موسوی، چون با شما پس میشه 4 تا. همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم، حاجی آقا را خلاص همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم، اینا واقعا افتخارات مدرسن، استادان بسیار با خدا، با معنویت، نورانی، بدون هیچ چشم داشتی دارن اینجوری وقت عزیز و گرانبهای خودشون رو در خدمت شما قرار میدن. از همشون سپاسگزارم و شما هم واقعا قدردان این اساتید باشید. کم اینجور استادی تو حوزه میشه پیدا کرد، واقعا نعمت خداست که این دوستان همه انقلابی و متدین و طرفدار نظام و جانباز. در کل جانبازان روحانیت هم همینا نیستن که توی مدرسه، خب خیلی جانبازانی هم داریم که توی مدرسه نیستن، به هر حال اینجا مال همه جانبازانه و انشاءالله که خدا همشون رو سلامتی بدهد و توفیق بیشتر و انشاءالله به اون چه که رضای خداست انشاءالله هممون موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.